تراک 2 صفحه 6 اینا ما تکونو یدرککم الموتو ولو کنتم فی بروج مشیده. کلمه بروج جمع کلمه برج به ذمه بامی باشد و برج به معنای آن بنایی است که در چهار کنج قلعه ها بنا می کنند و بنیان آن را محکم می کنند تا بتوانند در آن برج ها دشمن را دفع کنند و اصل معنای این کلمه ظهور است و تبرج به زینت یعنی اظهار زینت و همچنین بروج مشیدتن برج های سخت بنیان. مشیدتن از تشیید به معنی رفع و بلندی است که اصل آن از شاید که به معنی گچ می باشد، چون به وسیله گچ بناها مرتفع و زینت داده می شوند و به این جهت تبرج و بروج خواندند که تبرج اظهار زینت است و برج از راه دور ظاهر و هویداست. پس بروج مشیدتن معنایش بناهای محکم و بلندی است که گفتیم در چهار کنج قلعه ها می سازند تا افراد از شر دشمنان در آن پناهنده شوند و این گفتار اساسش تمثیل است. ساده تر بگویم، می خواهد مثالی بیاورد برای اموری که به وسیله آنها آدمی خود را از ناملایمات و خطرها حفظ می کند و حاصل معنا این است که مرگ سرنوشتی است که درک آن از احدی فوت نمی شود، هرچند که شما به منظور فرار از آن به محکمترین پناهگاه ها پناهنده شوید. بنابراین دیگر جای آن نیست که توهم کنید اگر در جنگ و کارزار حاضر نشوید و یا به عبارت دیگر اگر خدای تعالی جنگ را بر شما واجب نکرده بود شما از خطر مرگ رها می شدید و خلاصه مرگ به سراغتان نمی آید، چون مرگ شما به هر حال خواهد بود. و ان تصبهم حسنتون یقولو حاضهی من عند الله. این دو جمله بیانگر دو لغزش دیگر از لغزش های مسلمانان کذایی است که خدای تعالی از طرف آنان حکایت می کند و به رسول گرامیش صلی الله علیه و آله دستور می دهد که به آنها پاسخ بدهد با بیانی که حقیقت را در خیر و شرهایی که به انسان می رسد برای آنان روشن سازد. اتصالی که در سیاق این آیات هست اقتضا می کند که مسلمانان کذایی گوینده این سخن باشند، حال یا به زبان حالشان و یا با زبان ظاهرشان، و این اقوال و اعتراضها از فردی مسلمان نوظهور نیست. برای اینکه موسی علیه السلام هم با اعتراضهای نظیر آن از ناحیه بنی اسرائیل روبرو شده بود و قرآن کریم آن را چنین حکایت می کند: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و إن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى و من معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. پاورقی یکم. و این منطق غلط از سایر امتها در مورد پیامبرانشان نیز روایت شده، پس امت اسلام هم در پیمودن این روش نادرست و رفتار غلط با پیامبرشان از سایر امتها کوتاه نیامدند و قرآن کریم هم درباره تشابه همه امتها فرموده تشابهت قلوبهم. پاورقی دوم. و امت اسلام شبیهترین امتها به بنی اسرائیل است. رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز فرموده است بنی اسرائیل داخل سوراخ هیچ سوسماری نشدند مگر آنکه شما نیز داخل آن خواهید شد. پاورقی ها. یک، وقتی به منافعی میرسند میگویند این در اثر خوبی های خودمان است و چون به ضرر و بلایی مبتلا میشوند فال بعد به موسی و همراهان او میزنند. آگاه باش که فال آنان و سرنوشتشان نزد خداست، لیکن بیشترشان نمیدانند. سوره اعراف آیه 131. 2. سوره بقره آیه 119. ادامه متن. و حاصل کلام این که هر عملی و رفتاری که آنها کردند شما نیز خواهید کرد. در سابق روایاتی در این معنا از طریق شیعه و سنی نقل کردیم. بیشتر مفسرین در تفسیر این آیات دست به تمهل و چاره‌جویی زدند تا آن را مربوط به مؤمنین ندانسته، بلکه بگویند مربوط است به خصوص یهود و یا منافقین و یا هر دو طائفه. لیکن خواننده عزیز توجه دارد که سیاق آیه این چاره‌جویی آقایان را دفع می‌کند. و به هر حال آیه شریفه به سیاقی که دارد شهادت می‌دهد بر این که مراد از حسنه و سیئه چیزهایی است که می‌توان آن را به خدای تعالی نسبت داد و مسلمانان مورد بحث نیز خودشان یکی از آن دو، یعنی حسنه را به خدای تعالی و دیگری را که سیئه است به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت دادند. پس معلوم می شود منظور از حسنه و سیئه اعمال خوب و بد نیست، بلکه حوادث و پیشامدهای خوب و بدی است که این مسلمانان در اثر بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ترفیع پایه‌های دین و نشر دادن دعوت و آوازه آن به وسیله جهاد با آن روبرو شدند. به عبارتی روشن‌تر، منظور از حسنه فتح و فیروزی و غنیمت است در صورتی که در جنگ‌ها بر دشمن غالب آیند و کشته شدن و مجروح گشتن و گرفتار و اسیر شدن است در صورتی که شکست بخورند. و اگر سیئه ها را به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت می دادند، از باب تطیر فال بد زدن بوده است و یا می خواستند بگویند که آن حضرت ضعف مدیریت دارد و زمامداری را آنطور که باید نمی داند. به همین جهت خدای تعالی به آن جناب دستور داد چنین پاسخشان دهد: کلون من عند الله، به ایشان بگو سرنوشت ها چه خوب و چه بد آن از ناحیه خدای تعالی است، چون حوادثی است که ناظم نظام عالم آن را ردیف می کند و ناظم نظام عالم تنها و تنها خداست و احدی شریک او نیست، برای اینکه همه اشیا و موجودات هم در هستی خود و هم در بقای خود و هم در حوادثی که برایشان پیش می آید منقاد و تحت فرمان خدای تعالی هستند و بس. و آنطور که قرآن کریم تعلیم می دهد، زمام هستی و شؤون هستی و بقای موجودات به دست غیر اون نیست. سپس به عنوان تعجب از جمود فکری و خمود فهم آنان که نمی توانند این حقیقت را درک کنند می پرسد: فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. بعد از آن که فرمود اینان به هیچ و چیزی نمی فهمند، برای اینکه حقیقت امر را بیان کند خطاب را از آنان برگرداند با اینکه در جمله قل کل من عند الله روی سخن به آنان بود، روی سخن را از آنان برگردانیده و متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد تا بفهماند آنان لیاقت آن را ندارند که مورد خطاب قرار گیرند و آنگاه به بیان حقیقت حسنات و سیئاتی که به آن جناب میرسد از لحاظ مبدأ و منشأ آنها پرداخته خاطر نشان ساخت که رسول خدا صلی الله علیه و آله فی نفسه و مستقلن خصوصیتی در این حقیقت که خود یکی از احکام وجودی و دائر بین همه و یا حداقل دائر در بین انسان هاست ندارد و حسنات و سیئات در بین همه انسان ها جریان دارد، چه مؤمن و چه کافر، چه صالح و چه طالح، چه پیغمبر و چه غیر آن. پس حسنات که عبارت شد از اموری که انسان به حسب طبع خود آن را حسن و محبوب می داند، از قبیله عافیت و نعمت و امنیت و آسایش، همه از ناحیه خدای سبحان است و سیئات که عبارت شد از اموری که انسان از آن تنفر دارد، از قبیله مرض و ذلت و فقر و مسکنت و فتنه و ناامنی، همه و همه منشأش خود انسان ها هستند نه خدای سبحان. و بنابراین آیه شریفه قریب المضمون به آیه زیر است که می فرماید ذالک بان الله لم یک و مغیرن نعمتن انعمها علا قوم حتی یغیرو ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. پاورقی یکم. و این معنا که حسنات مستند به خدای تعالی و سیئات مستند به خلق باشد منافات ندارد که از یک نظر کلی هر دو قسم مستند به خدای تعالی باشد، که انشاءالله تعالی بیان این عدم منافات خواهد آمد. پاورقی یک. و این بدان جهت است که خدای تعالی نعمتی را که بر مردمی ارزانی داشته تغییر نمی دهد تا آنکه آن مردم خود تغییر دهند و خدا شنوای داناست. سوره انفال آیه 53. ادامه متن. و ارسلناک للناس رسولا. می فرماید تو ای محمد از قبل ما هیچ سمتی نداری جز اینکه رسول مایی و وظیفه تو رساندن پیام است و شأن تو همان رسالت است و بس، غیر از آن هیچ کاری نداری و هیچ اختیاری در امر خلق به دست تو نیست تا در خوش قدمی و بد قدمی اثری داشته باشی و یا سیئات و ضررهایی به طرف مردم بکشانی و یا حسنات و منافعی از آنان دور سازی. این مضمون آیه در آن دو نکته است. یکی رد قول کسانی که گرفتاری ها و ناملایمات خود را از بد قدمی رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانستند و دوم تعریضی است بر این گونه افراد که می گفتند هازهی من اندک، این بدبختی ما از ناحیه تو است، و سپس در تایید این رد و تعریض فرمود و کفا بالله شهیدا. من یطع الرسول فقد اطاع الله. این جمله استینافی است، یعنی جمله ایست از نو که مطلب آیه سابق را که می فرمود ورسلنا کل ناس رسولن تأکید و تثبیت نموده، در این حال حکم آن آیه را تعلیل می کند. می فرماید این که گفتی ما تو را به عنوان رسول فرستادیم و تو جز این سمت را نداری؟ علتش این است که هر کس تو را به آن جهت که رسول مایی اطاعت کند در حقیقت ما را اطاعت کرده و کسی که از تو اعراض کند از ما اعراض کرده و ما تو را حافظ و نگهبان بر آنان نفرستاده ایم. از اینجا روشن می شود که جمله من یطع الرسول از قبیل به کار بردن صفت در جای موصوف است تا به این وسیله به علت حکم اشاره شود، نظیر اشاره‌ای که گفتیم در جمله والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا می باشد، و بنابر این سیاق کلام بر استقامت خود جاری است و هیچ التفاتی در آن به کار نرفته و نباید پنداش که سیاق در جمله ارسلناکه که سیاق خطاب است در جمله من یطع الرسول به وسیله التفات مبدل به غیبت شده و باز با التفاتی دیگر در جمله فما ارسلناکه سیاق مبدل به خطاب شده است، بلکه سیاق به استقامت خود باقی است.